صفحه 11 گلشن راز به حقیقت پاسخ گسترده آن ابیات است که شیخ خراسان طرح کرده بود و ما در این پیشگفتار خوشتر آن دیدیم که به جای گشت و گذار کامل تنها پنجره‌ای بدان گلشن بگشاییم و پاسخ کوتاه شیخ را به پاره از آن پرسش‌ها باز نماییم و مشام جانها را به شمیم گلهای شیخ عطرآگین کنیم. باشد که همگی از این بوی دلاویز و منظر دلکش بدان گلشن جانبخش راه یابیم و گیریم دامن گل و همراه او شویم، رقصان همی رویم به اصل و نهال گل. دیوان شمس صفحه 12 در ماهیت تفکر نخستین پرسش دانای خاور آن بود که گوهر اندیشه چیست؟ از کجا می آید و به کجا می رود؟ و پاسخ کوتاه شیخ این است که تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزوندر بدیدن کل مطلق. فکر چنان که اصحاب منطق گفتند از مقوله حرکت است، الا آنکه منطقیان گویند فکر حرکتی است از مبادی و مقدمات معلوم به سوی مراد و مقصود که آن بر جوینده مجهول است، و نزد عارفان حرکتی است از باطل به سوی حق، از جز به سوی کل، از کثرت به وحدت، از نمود به بود، از عالم رفت و آمد به عالم ثبات، از حدوث به قدم، که همه اینها تعبیرات گوناگون از حقیقت واحد است. و این تعریف عارفانه برای تفکر در تعارض با تعریف اصحاب منطق نیست، بلکه برترین مصداق حرکت از مقدمات معلوم به نتایج مجهول، همین حرکت از جزئیات یا مقدمات معلوم به سوی کل یا نتیجه و مقصود است. به تمثیل توان گفت که چون به دریا نظر کنیم، امواج و کفها و حبابها به منزله جزء و باطل و نمود و کثرت و حادث و متغیرند، و آب که حقیقت امواج و کفهاست، قدیم و ثابت و عین حق است. پس هر که نظر کرد به دریای هستی و دید که هر دم هزاران هزار موج می آیند و می روند و صد هزاران هزار حباب که هر یک فرعونوار باد نخوت در سر دارند و کوس انالحق می زنند و به طرفت العینی محو می شوند، اگر در این تماشا فتنه حادثات نگردد و امواج و کفها را حقیقت نشناسد و در پشت امواج حادثات آب قدیم و ذات را مشاهده کند، اهل تفکر است. آن دیده که از این ایوان ایوان دگر بیند، صاحب نظری باشد، شیرین لقبی باشد. شاعر و نقاش مشهور انگلیسی ویلیام بلیک در قطعه شعری از منظومه نغمه های بیگناهی کمال آدمی را چنین وصف کرده است: جهانی را در سنگ ریزه دیدن و بهشتی را در یک گل وحشی مشاهده کردن و بی‌نهایت را در کف دست نگه داشتن و ابدیت را در لحظه دریافتن. و اینها همه تعبیرات شاعرانه است که شیخ محمود آن را حرکت از جز به کل خوانده است. تعریف شیخ محمود از حرکت علاوه بر انواع حرکت در تفکر منطقی، سیر و سلوک اهل معرفت را نیز در بر می‌گیرد. از آنکه عرفان نیز به یک نظر حرکتی است از جز که موجوداتند، به سوی کل که حقیقت هستی و ذات احدیت است. و به تعبیر دیگر عارف از عشق به جز آغاز می کند و به تدریج به عشق کل می رسد، بی آن که عشق جز را از دست بدهد، زیرا کل را در جز می بیند. و سعدیوار می گوید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. صفحه 13 در موضوع تفکر. پرسش دوم در موضوع فکرت است که در چه چیز بیندیشیم و از کدام اندیشه بپرهیزیم. پاسخ کوتاه شیخ این است: در حالا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. یعنی شرط سلوک در راه حق این است که سالک در نعمتها و مواهب الهی بیندیشد و چنان که گفتیم از این نعمتها به منعم راه یابد. نقاش وجود این همه صورت که بپرداخت، تا نقش ببینی و مصور بپرستی. سعدی. اما اندیشه کردن در ذات حق باطل است، نه بدان خاطر که فکر ما کوتاه است و موضوع فکرت بلند، بلکه چون خداوند فرمود ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. سوره قاف آیه 16. هرچه بیشتر در او اندیشه کنند از او دورتر شوند، زیرا اندیشه کردن یافتن واسطه است که تفکر کننده را به مراد نزدیکتر کند، و اینجا چون نهایت نزدیکی حاصل است، هر واسطه و دلیلی که ذهن بیاورد خود مایه دوری از محبوب و حجاب روی او شود. پیش آن خورشید کو بس روشن است، در حقیقت هر دلیلی رهزن است. مثنوی. در مثنوی جلال الدین رومی حکایت مردی را می‌خوانیم که از خدا گنج می‌خواهد و طالب روزی وسیع بی‌واسطه کسب است. بعد از دعا و زاری بسیار در خواب نشان گنج نامه‌ای را به وی می‌دهند که در آن نوشته است برای یافتن گنج مراد باید تیر و کمان به دست گیری و به فلان نقطه روی و روی در قبله بایستی و تیر در چله کمان نهی و رها کنی. هر کجا تیر افتاد گنج همانجاست. آن مرد گنج نامه را می‌یابد و بدان نقطه می‌رود، تیر در کمان می‌گذارد و تا بناگوش می‌کشد و رها می‌کند. تیر به نقطه دور دست می افتد، اما هرچه در آن نقطه و اطرافش کند و کاو می کند، از گنج اثری نمی بیند. گمان می کند که کمان را به قدر کافی نکشیده است. تیری دیگر با قوتی بیشتر رها می کند که دورتر می افتد و باز اثری از گنج نمی بیند. مدتی ادامه می دهد تا به کلی نومید می شود و باز ناله و زاری می کند. در خواب با وی میگویند که دستور را تمام و کمال اجرا نکردی. ما گفتیم که تیر در کمان نه و رها کن و از کشیدن کمان سخنی نگفتیم. کشیدن کمان فضولی بی جای توست و این فضولی است که تو را از گنج محروم کرده است. بدین سان راز گنج بر مرد آشکار می شود و آن را می یابد. نکته داستان در این است که گنج در کنار آدمی است، همانجاست که او ایستاده است. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها پرداخته، صید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او مهجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنج است پشت. گو بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. صفحه 15 در ماهیت من. پرسش دیگر از حقیقت من است که خود از شگفتی هاست، زیرا هرچه بیشتر آدمی در آن می اندیشد بر حیرتش می افزاید. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم؟ کیست در گوش که او می شنود آوازم؟ یا کدام است سخن می نهدن در دهنم؟ کیست که با هزاران آرزو و صد هزاران آگاهی همچنان یکیست و خود را به هیچ واسطه درک می کند؟ هم مدرک است و هم مدرک و هم عین ادراک است. عقل و عاقل و معقول است و بیننده و دیده و دیدار است. پاسخ شیخ محمود این است که چو هست مطلق آید در اشارت، به لفظ من کنند از وی عبارت. یعنی هستی مطلق از نام و نشان و عبارت و اشارت مبراست، چنان که عطار گفت دم مزن چون در عبارت نایدت، آن مگر چون در اشارت نایدت. نی عبارت میپذیرد نی بیان، نی کسی زو نام داند نی نشان. اما اگر همان گوهر یکتای بینشان که در عین یکتایی خود بحر بیکران است و دارای اوصاف و شعونات نامتناهی است، در اوصاف خود متجلی شود و از دریچه خاص سر برآورد، نام و نشان و عبارت و اشارت یابد و ماهیتی به نام من زاده شود، چنان که از حقیقت آب صد هزاران موج و حباب پدید می آید، هر یک به نقشی و طرحی دیگر و همه بی خبر از ذات خیش دعوی انیت دارند و با هم به جنگ و تنازعند، الا آنکه اگر از ذات خود که همون آب است آگهی یابند، غرق در وجد و مستی شوند و از بند من که حجاب آنها از ذات خیش است رهایی یابند و مستی نزد عارفان همان آگاهی حباب از ذات آب و محو کردن شأن حبابی خیش در کلیت دریاست. در این حال مستی حباب از دریا دم می زند و انالحق می گوید. این آگاهی را از آن جهت که عین بیخبری از من است به مستی تشبیه کرده اند، یا خود حقیقت مستی همین است و مستی‌های دیگر همه سایه و مجاز است. و چون همه غم‌های حباب از این است که خود را بر لب بحر فنا می‌بیند و بیم جان و غم سود و زیان عیش او را تلخ می‌کند، وقتی در این مستی از گوهر ذات خود که همان آب است آگاه می‌شود، از غم نیستی خلاص می‌یابد و خود را جاودانه و روئین‌تن می‌بیند و تمام وجد و شادی می شود. و چون حافظ می گوید حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. صفحه 16. مسافر کیست و مرد کامل کدام است؟ پرسش دیگر از سالکان راه و واصلان درگاه است که مسافر کیست و مرد تمام و انسان کامل کدام است؟ شیخ گوید مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی. یعنی سالک راه حق کسی است که از خودی و هستی خیش که به منزله دود بر آتش است گذر کند و آتش صاف و بی دود گردد که عین گرمی و عین نور است. گرمی نشان مهر و نور رمز دانایی است و این هر دو نشان صوفی باصفاست. اما مرد تمام کسی است که در عین خواجگی و سروری عالم معنا همچون غلام کمر خدمت مردمان را بسته باشد، چنان که در حدیث آمده است سید القوم خادمهم، سرور هر قومی خدمتگزار آن قوم است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود نمونه کامل این سروری و این خدمت بود. عارف جادو سخن حکیم نظامی در اوصاف خود گوید: منم سرو پیران باغ سخن، به خدمت کمر بسته چون سرو بن، فلکوار دور از فسوس همه، سرآمد ولی پای بوس همه. کمر بستن سر و از آن جهت است که روزها سایه خود را بر گل و ریحان می اندازد تا از آفتاب تند در امان باشند و شبها با گذار نسیم از شاخ و برگهایش برای گلها قصه می گوید تا به خواب روند و شاید آزادگی سر در همین خدمت است. به سرو سبز وحی آمد که تا جانش بود در تن، کمر بندد به خدمت روز و شبها را سمر گوید. دیوان شمس صفحه 17 راز وحدت. دیگر پرسیده اند چه کسی از راز وحدت آگاه می شود؟ و عارف که به پارسی شناسنده است، شناسای کدام حقیقت است؟ و اگر چنان که عارفان گفتند، عارف و معروف به حقیقت یک چیزند و آن ذات پاک الهی است، پس بگویید که این سودای عاشقی در سر خاکیان از چیست؟ و چه هاست در شکم این جهان پیچاپیچ که زو بزایدن الحق و بانگ سبحانی؟ دیوان شمس پاسخ کوتاه شیخ شبستر این است: کسی بر سر وحدت گشت واقف، که او واقف نشد اندر مواقف. یعنی کسی به آستان واحد مطلق که حضرت حق است راه می‌یابد که در هیچ منزلی از منازل راه نیستد، زیرا ایستادن در هر مرتبه خاص، هر چند مقامی بلند باشد، باز توقف در حدود و زندانی شدن در چهار چوب مقام معلوم است که شأن فرشتگی است و انسان در معراج به سوی واحد باید از معدن، نبات، حیوان، دیو، شیطان، فرشتگان و کروبیان بگذرد. ما ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. دیوان شمس پس اگر آدمی در منزلی بیستد، آفرینش را از همان منزل بیند و از همان سخن گوید که با نگاه واقفان در منازل دیگر متفاوت است. سخنها چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلایق مشکل افتاد. گلشن راز. اما اگر عارف بعد از رهایی از اوصاف بهیمی و شیطانی و گذار از مراتب فرشتگان و کروبیان در منزل پایان غبار غیر از دامن خیش بیفشاند، به حریم وحدت راه میابد و آنجا نماند در میانه هیچ تمیز، شود معروف و عارف جمله یک چیز. چون این عارفی که با معروف وحدت یافته است، می تواند از معروف سخن گوید، زیرا تنها او داند که او کیست و به گفته مولانا: عقل گردی عقل را یابی کمال، عشق گردی عشق را بینی جمال. دیدن هر چیز را شرط است این، شو قیامت شو قیامت را ببین. صفحه 19 در معنی انالحق. پرسش دیگر از انالحق گفتن منصور است که روا بود یا ناروا، سخنی گزاف بود یا حقیقتی شگرف. شیخ گوید که همه ذرات عالم مستحقند و در آن مستی دعوی انالحق دارند، و چون غیر حق را در جهان حقیقتی نیست، انالحق را با هوالحق چه تفاوت باشد که هر دو ندای حق است؟ زاغ کند قلقله یا اندلیب ای حبیب، هر که دمش گرم حیاهوی توست خوشنواست. الهی قمشه‌ای. اما نقطه جوش و جواز اناالحق مستی است و آن نفی خود و تعین خاص هر موجود است و چون من غایب شود همه اوست و من که عین هوشیاری است اناالحق نتواند گفت و اگر گوید عین کفر و ظلمت است، چنان که اناالحق فرعون، زیرا او مست حق نبود بلکه هوشیار خیش یا مست هوای خیش بود. اما اگر اناالحق محصول محو هویت و از میان برخاستن من باشد، نه تنها از نیکبختی چون منصور که از درختی نیز رواست، چنان که موسی از درخت شنید انی اناالله و در آن حال درخت غرق آتش بود، یعنی هویت او در تجلی حق سوخته بود و منصور نیز در آن حال که اناالحق می گفت همان آتش را بر جان خیش داشت و از این روی وقتی که اناالحق به زبان می آورد منصور کجا بود؟ خدا بود خدا. ابو سعید ابوالخیر. و اینکه در قرآن آمده است در آفرینش هیچ نیست مگر آنکه زبانش به ستایش او گویاست، ولی شما تسبیح آنان را در نمی‌یابید. اسراء آیه 44. تعبیری از همان معنی اناالحق است که هر موجودی به قدر حقانیت خیش که تجلی حق مطلق در اوست از او سخن می‌گوید، بلکه نفس هستی او همین ستایش حق است. همه ذرات عالم همچو منصور، تو خواهی مست گیر و خواه مخمور، در این تسبیح و تحلیلند دائم، بدین معنی همی باشند قائم. گلشن راز. هر ذره ز خورشیدت گویای اناالحقی، هر گوشه چو منصوری آویخته برداری. دیوان شمس. اما جرم منصور آن بود که در میان هوشیاران مستی خود را آشکار کرد و آن راز سر به مهر را که اوست گل و سبزه و باغ و بهار، غیر در این باغ جهان هیچ نیست. دیوان شمس. بی پرده بر زبان آورد و نصیحت آن مجذوب سالک را که گفت سر همان جا نه که باد خورده ای، نشنید و ندانست. چون که از میخانه مستی زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. خلق اطفالند جز مست خدا، کیست بالغ آن رهنده از هوا؟ و شاید شیخ شبستر از آن بیت در دیباچه گلشن راز که گفت یکی گوهر برآورد و هدف شد، یکی بگذاشت آن نزد صدف شد. مرادش منصور است که گوهر وحدت را از جرفای عالم کثرت برآورد و هدف تیر ملامت شد و دیگران از این واقعه عبرت گرفتند و گوهر را در صدف الفاظ و عبارات شاعرانه پنهان کردند، چنان که در ابیات زیر بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش، که به خورشیدی رسیدیم و قبار آخر شد. حافظ. منزل حافظ کنون بارگه پادشاست، دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد. حافظ. سبو بشکن که آبی نی سبویی، ز خود بگذر که دریایی نجویی. شمس مغربی. چون که من نیستم این دم ز هوست، پیش این دم هر که دم زد کافر اوست. مثنوی. آن لعبت زیبای من خود در دل شیدای من ساز اناالحق می زند، آنگه به دارم می کشد. الهی قمشه‌ای. صفحه 21. در حقیقت وصال. پرسش دیگر از حقیقت وصال است که چگونه برای سالک دست می دهد و چگونه ممکن است که مخلوق به خالق واصل شود، در حالی که این یک ممکن است و آن یک واجب، و چه نسبت خاک را با عالم پاک. شیخ گوید که نه مخلوق به خالق واصل می شود، نه ممکن به واجب می رسد، مگر آنکه مخلوق از شأن و مرتبه مخلوقی بدرآید و ممکن گرد و غبار امکان از دامن خود برافشاند که در آن حال وجه امکانی که به منزله سایه است در آفتاب محو می شود. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمس انشق القمر. مولانا. آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. حافظ. به عبارت دیگر، تا مخلوق مخلوق است خالق نیست، و چون مخلوق در خالق محو شد دیگر مخلوق نیست و تنها خالق است، و این وصال اوست با او، چنان که در شب معراج پیامبر که سعدی گفت وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلی اسراء شب وصال محمد. به حقیقت عبد در معبود فنا شد و آنچه در آن خلوت از نبی بر جای مانده بود همان نفحه الهی و گوهر رحمانی او بود و دیگر شؤونات خلقی همه از میان برخاسته بود. از نبی جز نفس نبود آنجا، همه حق بود و کس نبود آنجا. نظامی. و نیز وقتی موسی از خداوند دیدار طلبید و لنترانی شنید، او را گفتند که در کوه بنگر، و هنگامی که پروردگار موسی بر کوه تجلی کرد، کوه از میان برخاست و موسی فریادی کشید و بیهوش افتاد. بنابراین دیگر کوه در میان نبود و تجلی حق بود که موسی را بیهوش کرد، و عارفان همه گفتند که حضرت حق را جز با خیش سر و سودایی نیست، خود عاشق است و خود عشق است و خود معشوق. که سازد طرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. حافظ. از این رو وصال سالک غیبت او از خیشتن است که در زبان شعر از آن به مستی تعبیر کرده اند، و این مستی یا غیبت را شرط وصال بلکه عین وصل دانسته اند. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. عطار. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. حافظ. من شدم عریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. مثنوی. میان ما بجز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. سعدی. در بیت آخر مقصود از پیراهن همان وجه امکانی و تعین فردی است که عین حجاب و مانع وصال است، چنان که سنایی گفت با دو دلبر در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. سوی آن حضرت نپوید هیچ کس با آرزو، با چنان گل رخ نخسبد هیچ کس با پیرهن. حدیقت الحقیقه. صفحه 23. صدف و گوهر. یکی دیگر از آن پرسش‌های حکمت‌آمیز این است که امواج معانی از کدامین بحر به ساحل سخن می‌رسند و از جرفای آن بحر چه گوهر بیرون آید. شیخ گوید یکی دریاست هستی، نطق ساحل، صدف حرف و جواهر دانش دل. دریا رمزی از هستی مطلق است و ساحل آن دریا نطق و زبان و بیان است که در معانی وسیع همه آفرینش را شامل می شود، زیرا جهان از کلمه پدید آمده و خود از جنس کلمه است و آن سخن که در حرف و گفت و صوت می آید حکایتی است که از سخنهای خاموش باز می گویند. در این دریای هستی حرف به منزله صدف است که گوهر معنی و دانش دل در او پنهان می شود و بر جویای معرفت است که صدف صورتها را باز کند و آن لؤلؤ لالا را که گوهر معنی است برون آورد. اما بیشتر آدمیان از دریای دانش به صدفی و سبویی قابل